بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. به نام خدا، عرض سلام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت. بسیار خرسندیم که در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و این برنامه رو که به بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور میپردازه تقدیم حضور شما میکنیم. از شما دعوت میکنیم که در این برنامه که در روز شنبه 22 آذر ماه تقدیم حضور شما میشه هم تا پایان با ما همراه باشید. در هفته گذشته جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور سفری داشتند به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان که از جنبه اقتصادی و سیاسی سفر بسیار مهمی بوده. ما به جوانب اقتصادی این سفرها در این برنامه بیشتر خواهیم پرداخت و از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشین، اطلاعات بیشتری رو در این زمینه کسب بکنین. سفر آقای رئیس جمهور به قزاقستان از جهت سفر به یکی از کشورهای اوراسیا بسیار اهمیت داره. میدونین که اوراسیا بخش اعظمش در نیمکره‌های شمالی و شرقی قرار داره و دو قاره اروپا و آسیا رو به عنوان یک سرزمین ادامه دار میشناسونه به ما، و اگر ما بتونیم از لحاظ اقتصادی روابط خوبی رو در کشورهای اوراسیا برقرار بکنیم، بنابراین میتونیم برقرار تجارت خیلی خوبی بین این دو قاره برقرار بکنیم و استفاده بکنیم از فرصت‌های زیادی که در این بخش نهفته است. میخواییم صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور علی شاهی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، که ایشون در چند دقیقه آینده در این برنامه به صورت تلفنی با ما صحبت خواهند کرد و از نتایج این سفر به ما و شما خواهند گفت. پس با ما همراه باشین و اگر نظری دارین از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن زنده رادیو اقتصاد 2265-2525 لطفاً به ما منعکس بکنید. خب تا ارتباطمون با سرکار خانم دکتر آقاپور برقرار بشه ما ارتباط دیگری برقرار کردیم با جناب آقای امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، که روی خط تلفن در این لحظه همراه ما هستن و خدمتشون عرض سلام دارم. آقای عابدی،
خدمت جناب عالی و همکاران خوبتون سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد همینطور در خدمتتون.
تشکر میکنم. آقای عابدی، اگر توضیح بفرمایین ارتباط اقتصادی ایران و قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای اوراسیا الان به چه شکله و چقدر ما تونستیم از این فرصت به وجود آمده در این ارتباط استفاده بکنیم و سفر آقای پزشکیان چقدر میتونه در گسترش روابط تجاری ما مؤثر باشه؟
خب همطور که حضرت عالی و شنوندگان محترمتون در جریانن که کشور قزاقستان به عنوان یک شریک تجاری در دریای خزر همچنین در مجموعه کشورهای عضو اقتصادی اوراسیا هست،
بله.
برای ما خیلی این کشور مهمه،
بله.
بلاده که در مسیر کوریدور شمال به جنوب در مسیر یک جاده و یک راه قرار داره،
بله.
همچنین کشور قزاقستان که یه 3 دهه 34 سال بعد از استقلال روابط ما روابط بسیار خوب بوده، مشترکات قومی مذهبی ملی بین ما برقرار، رهبران دو کشور در رفت آمد هایی که بود موافقت های بسیار خوبی با هم دیگه داشتن. من اجازه میخوام که به همینجا بسنده کنم، فقط به این نکته اصلی در سال 404 بپردازم که ما هم 20 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان در واقع در خرداد امسال در شهر آستانه برگزار شد، موافقت ها و تفاهم های بسیار خوبی صورت گرفت. اتاق مشترک فعالان شرکت کرد با وزارت کشاورزی و همکاری اتاق ایران. در ادامه همون توافقات و همراهیایی که صورت گرفته، ما سفر با فعالان اقتصادی رو در شهر آستانه داشتیم، در طی چند روز گذشته 18 داشتیم، یعنی بیش از 150 نفر از فعالان اقتصادی مدیران دولتی که در واقع نشست‌های کارشناسی خوبی هم در دانشگاه آستانه هم در سالن‌های همایش‌های کلترید برقرار شد،
بله.
اکسپو سنتر و منتج به 9 تفاهم نامه،
بله.
و موافقت نامه و قرارداد بین بخش خصوصی و بخش‌های فعالان اقتصادی قزاقستان و دولتی قرار گرفت که شامل جمعاً سرمایه گذاری و تجارتی بالا بر 1 میلیارد دلار توافقاتی صورت گرفت که در یک قلمش شرکت در واقع لبنیاتی معتبر ایران در اونجا شرکت کاله نزدیک 200 میلیون دلار قرار داد و ساخت کارخانه هم شیر خشک و پنیر رو طراحی و اجرا کرد، در بخش‌های دیگه هم همینطور. لذا این سفر بسیار خوبی که آقای رئیس جمهور در این سفر بخش خصوصی رو همراهی کردن و همچنین رئیس جمهور قزاقستان جناب آقای توکایوف که از این اقدام به خوبی مطرح کردن، صحبت کردن. اتفاق دیگه‌ای که در واقع در بود قزاقستان و بود قزاقستان با ایران برای ما مهمه که ما تو بخش کشاورزی مخصوصا تو کشت فراسرزمینی و همچنین تهیه در واقع نهادهای دامی و غلات برای ما مهمه که توافقاتی بالا بر 300 هزار تن حمل کالا به ایران صورت گرفت و کوریدور شمال به جنوب مخصوصا از منطقه آزاد اینچه برون که یکی از مناطق مهم کشور هست. همچنین در حوزه معدن و صنایع معدنی شرکت های ایرانی در اونجا بسیار موفق عمل کردن، در همونجا یه موافقت نامه امضا شد که سرمایه گذاری بزرگی در واقع دو موافقت نامه و قرارداد در بخش معدن داشتیم. در بخش لوجستیک یک توافق نامه بزرگی انجام شد، همچنین مجموعه کفترید با اتاق بازرگانی ایران و اتاق مشترک توافقاتی در بخش همکاری های تجاری در واقع بتونیم بخش های خصوصی رو به هم دیگه نزدیک بکنیم، بتونیم از فرصت ها استفاده بشه و همچنین معرفی توانمندی ها. ما در حوزه خدمات فنی مهندسی در کشور قزاقستان طی 1 دهه گذشته فعالیت های بسیار خوبی داشتیم، همین الان شرکت های معتبر ایرانی در اونجا داره فعالیت میکنن در بخش های مختلف. این هم یکی از اقداماتی بود در این سفر مطرح شد.
بله.
مجموع سفر بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی و برای دو کشور بود. باید بپذیریم که ما با یک سری مشکلات در داخل کشور روبرو هستیم. خود اونا تو حوزه سیاست گذاری، در حوزه ارضی، در ثبات اقتصادی و یک سری بحث های تحریمی و بحث های چالش های بین الملل. اگر اینها کاهش پیدا کنه و امیدواریم که حذف بشه از بخش صدی که جلوی راه فعالان اقتصادی قرار گرفته و این ما بتونیم از اینا عبور کنیم، من مطمئنم و ما مطمئنیم ما میتونیم به 3 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی به قزاقستان دست پیدا کنیم. این
تو زمینه چه کالاهایی آقای عابدی میشه اشاره بفرمایید که این تجارت؟
بله ما سبد کالایی ما در کشور قزاقستان محدوده برای واردات که بیشترش نهادهای دامی و غلاته که مورد احتیاج کشوره، که به نظر ما که به عنوان یک رکن اصلی در بخش گوشت هم ما الان داره فعالیت میکنن فعالان اقتصادی، واردات دام زنده و گوشت یم و گوشت یخ زده که اینم چون یک کشور ارگانیکه و فرایند حلال رو داره طی میکنه و مجوزهای لازم رو داره، پس اینم برای ما مهمه که اینم داره تو بخش در واقع نهادهای اولیه و کالاهای اساسی مردمه. ولی از طرف ایران همچنان که شما حتما میدونید، کارشناسای محترم میدونن و شنوندگان محترم، که ما تو ده ها قلم کالاها ما تو حوزه صنعت ساختمان ما چه از سیمان الان صادرات داریم تا کاشی، سرامیک و شیرالات و همچنین تو بخش مواد شیمیایی، تو حوزه پتروشیمی، تو حوزه مواد غذایی 40% نزدیک به 40% صادرات ما شامل میوه، تره بار و صنایع غذاییه که این نشان دهنده اینکه یک بازار بسیار خوبیه برای ما. و تمام این تجمیع بشه امروز که من صحبت میکنم، قبل از اینکه این سفر اتفاق بیفته، ما نزدیک 500 میلیون دلار حجم تجارت خارجی ما با قزاقستان بود با اعتصاب خدمات فنی معرفی، که این رقم با حجم تجارت خارجی قزاقستان که بالای 35 میلیارد دلاره تناسبی نداره. یعنی این نشون میده که ما خیلی فاصله داریم به اون اهداف بزرگی که ترسیم کردیم. ولی این سفر سرآغاز اتفاقات خوبی بود، یعنی حجم تجارت ما با این 1 میلیارد دلار که در سال میلادی امسال و سال آینده محقق میشه، این آمار تجارت ما رو بالا خواهد برد. نقشه رایی که 3 میلیارد دلار داریم رو ما انشاءالله بهش خواهیم رسید. ولی گفتم انتظار داریم که ما از این قدم در داخل کشور یک سری موانعی که در بخش تجارت و حوزه صادرات هست مرتفع بشه. اگر این موانع مرتفع بشه، ما قطع یقین خیلی سریع به اون اهدافی که ترسیم شده یا اون نقشه رایی که موافقت دو تا رهبران دو کشور بوده رو قطعا خواهیم رسید.
تو بحث ویزا و تسهیل این موضوع هم آیا صحبت های شده؟
در دولت قبل توافقاتی صورت گرفت، اتاق مشترک به شدت چندین سال به دنبال لغو روابط بود، خوشبختانه دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه بسیار همراهی کرد. ما الان لغو روابط 14 روزه رو در دولت قبل پایه‌گذاری شد، یکی از اتفاقات خوبی بود، یک مانعی بود که ما 14 روز لغو روابط، الان پیشنهاد 30 روز لغو روابط برای اتوای دو طرف صادر شده. و همچنین مشکلات ضمانت‌نامه بانکی برای خدمات فنی مهندسی، چون ما در ظرفیت صدور خدمات فنی مهندسی بسیار بالا هستیم، یعنی شرکت‌های تمام‌مندی داریم که در بخش‌های مختلف میتونن حضور فعالانه داشته باشن. یک مانع اصلی صادرات خدمات فنی مهندسی و بخش ضمانت‌نامه که بحث‌های کارشناسی صورت گرفت، ما طرح‌هایی رو مطرح کردیم، ان شاءالله یکی دو هفته آینده ما جلساتی در داخل کشور خواهیم داشت که ما این رو به یک نحوی بتونیم مرتفع کنیم که ما رقابت پذیری ما با شرکت‌های خارجی در قزاقستان افزایش پیدا کنه و ما بتونیم با توجه به دانش بالایی که و حوزه پیمانکاری که شرکت ما داره بتونیم بهش دخل پیدا کنیم. در حوزه‌های کشاورزی هم شرکت‌های معتبری اونجا الان اراضی کشاورزی دارن، ایرانیایی که موفق شدن اونجا تولید کنن و این تولیدشون رو با بتونن برسونن به بازار ایران. ما در واقع کشور قزاقستان به عنوان کشوری که هاب منطقه در قلب اوراسیا قرار داره، برای ما و برای خود کشور قزاقستان جمهوری اسلامی مهمه، چون دستیابیه طرح لوجستیکی که از بندر آکتاو و منطقه اینچه‌گونون و بندر عباس خواهد بود، هم توی بخش ترانزیت هم توی بخش صادرات مجدد غلات توافقات خوبی شد و برایشون مهمه و برای ما هم مهمه و امیدواریم بتونیم از این موقعیت خوب استفاده کنیم. ما بیشتر اجرایی توافقات این سری که ما این جلسات کارشناسی که داشتیم بسیار اجرایی بود، بسیار عملیاتی تر از دوران گذشته
بود
و خوشبختانه این طرف های قذاقی ابراز تمایل داشتن که سفرهایی داشته باشن. ما برای بهمن‌ماه نمایشگاه اوراسیا رو داریم، نمایشگاه بسیار مهمیه و دعوت کردیم از هیئت‌های قزاقستانی که تشریف بیارن و این یک فرصت خوبیه که ما بتونیم در واقع از این حضور شرکت‌ها فعالان اقتصادی استفاده بکنن. ما امیدواریم که شرایط بهتر بشود با توجه، گفتم الان من به عنوان یک فعال کوچک اقتصادی به عنوان رئیس اتاق مشترک باید بپذیریم و باید این رو بگیم که این سری مشکلات داریم که این مشکلات باید با دست سیاستگزار و حکمران بتونه حل بشه که بتونیم از این ظرفیت بیشماری که در کشور داریم استفاده بشه و بتونیم این بازارها رو که به دست آوردیم طی 30 سال پیش از 3 دهه زحمت کشیده شد بهتر هم حفظش کنیم و گسترشش بدیم.
آقای عابدی، من فقط خدمتتون بگم فرصت ما خیلی کوتاه، فقط یه سوال میکنم خیلی کوتاه جواب بدین، این که ما در مورد کشت فراسرزمینی آیا میتونیم در کشوری مثل قزاقستان کشت داشته باشیم به دلیل اینکه حالا ما محدودیت منابع آبی داریم و یکی از مسائل معضلات ما در این زمینه وجود داره؟
من سوال بسیار بسیار عالی فرمودید سرکار خانم. اجازه میخوام کشاورزی فراسرزمینی بگم.
بله.
ما جز بنیانگذاران این بحث بودیم طی 2 دهه و خودم عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی بودیم که کشت تحقیق بودیم که چرا کشاورزی، چون هم دامداری و دامپروری و هم صنایع مرغ و یعنی طیور رو شامل میشه. ما در اون بخش الان داره اونجا سرمایه گذاری میکنیم و داره شرکت واسه، ولی در مورد بحث کشاورزی کاملا ما همیشه برای صیانت از آب و خاک کشور ما با توجه به بحرانهای زیست محیطی و بحرانهای بحث کمبود آب داریم، ما به لحاظ یک کشور که در بخش دانه های روغنی و غلات وارد کننده هستیم و در حالا فعلا وارد کننده خواهیم بود، چون طرح دراز مدتی برای تولید داخلی نخواهیم داشت، چون با جمعیت همخوانی نخواهد داشت و هیچ اشکالی نداره که همه کالاها رو ما باید تولید کنیم. ما بخش عمده ای از کالاها رو میتونیم در کشور قزاقستان و کشورهای شمال ایران، حالا توی دامنه جنوب روسیه و شمال قزاقستان و جنوب قزاقستان ما تولید کنیم. اراضی بسیار مساعدی دارن، آب و هوای بسیار خوبی داشتن، حالا سرمای 25 درجه زیر صفر ما اونجا بودیم، برف فراوان بود، آب فراوان، نداد زمین کشاورزی اونجا برای الان ایرانیای موفقی داریم اونجا داره کشاورزی میکنن.
بله.
و کاملا میتونه در مورد این یک نقشه راه عملیاتی وزارت محترم کشاورزی با فعالان اقتصادی علاقمند داشته باشه که ما بتونیم بخشی از نهادهای هم دامی هم خوراکی برای مورد نیاز کالای اساسی رو از همین کشورهای همسایه که برای ما مهمه و مهمم خواهد بود به دست بیاریم و استفاده بکنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای عابدی، تشکر میکنم، عرض موفقیت میکنم برای همه عزیزانی که برای سربلندی ایران و توسعه تجارت ایران فعالیت میکنن. شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا حافظ.
جناب آقای پزشکیان، در کنار سفر به قزاقستان که دروازه اوراسیا میتونه برای ما باشه و استفاده بکنیم از این فرصت تجاری، سفری هم به ترکمنستان داشتن و میخواییم بررسی بکنیم تأثیرات این سفر رو و صحبتهای جناب آقای رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان رو در این زمینه بشنویم. آقای بهرامی، عرض سلام دارم خدمت شما.
منم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خدمت تمامی شنوندگانی که پایگیرنده شما نشستن.
خیلی متشکرم. بله، شامگاه پنجشنبه 20 آذر جناب آقای پزشکیان به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد عازم ترکمنستان شدند که با برخی سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس هم گفتگو داشتن. اما از منظر اقتصادی اگر بخوام به این موضوع نگاه بکنیم جناب آقای بهرامی، که چقدر این سفر در توسعه تجارت بین کشور ما و کشور ترکمنستان اهمیت داشته، شما توضیح بفرمایید در این زمینه.
خدمتتون عرض کنم، خود شروع دولت 14 هم با شروع سفر رئیس مجمع خلق ترکمنستان ارتباط گرمتر شد.
بله.
و این سفر دومین سفری بودش که رئیس جمهور محترم عازم کشور ترکمنستان شد. خب همجور که فرمودین در رابطه با یک اجلاس جمعی سران بود.
بله.
به خاطر بی‌طرفی 30 سالگرد بی‌طرفی کشور ترکمنستان، ولی برای ما این نشست ها مزیت داره به خاطر وسط همجواری 1200 کیلومتر ما مرز آبی خاکی داریم، حدود 1 میلیون جمعیت ترکمن تو ایران داریم، 6 میلیون جمعیت در ترکمنستان هستن که این میتونه یک ظرفیت بسیار خوبی باشه که هست بشه. خب همجوری که بیایم این برنامه سفرها رو ببینیم، ما در 3 سال گذشته به پایین ترین حد تجارت رسیده بودیم. 3 تا 4 سال گذشته امروز مراوده تجاری ما با کشور ترکمنستان به 600 میلیون رسید. یکی از افتکارات انتهای دولت 13 و دولت 14 این رابطه رو گرمتر بگیرن و این رفت آمدها خیلی میتونه کمک کنه، چون نگاه حکمرانی در کشور ترکمنستان با نگاه حکمرانی ما با استجور در فرد بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه این کوره بار روابط تجاری رو محکم کنه، بلکه نیاز به تقویت 2 دولت برای بخش خصوصی 2 کشور هستش. خب آقای رئیس جمهورم تشریف بردن و در هر 2 سفر، یکی در سفر قبلی بحث فرهنگی بود، ولی در کنار بحث فرهنگی می‌بینیم خروجی اقتصادی هستش. ما تو این نشست تاکید رئیس جمهور برای خدمت ارزش‌های ارتقای معادلات تجاری که همون چشم‌اندازی که در اجلاس کمیسیون مشترک 18 هم بود به 3 میلیارد دلار هستش. خب مسائل از قبل کارشناسی هایی که انجام شد توسط کمیسیون مشترک پیگیری اون مباحث بود و 2 طرف در محافل کشور ترکمنستان و در محافل گفتمانی که انجام شد، یکی از موضوعات بحث مسائل خدمتتون عرض کنم اقتصادی بود که 2-3 بحث هستش. یه بحث مسائل اقتصادی برای بین بخش خصوصی، یه بحث مسائل اقتصادی بین 2 کشور. همونطور که مستظر هستی ما 3 خط ارتباطی انتقال نیرو با کشور ترکمنستان داریم که با کمترین ظرفیت داریم ازش استفاده میکنیم. و 1 ظرفیت خط انتقال گاز هستش که اون هم که در حد این که شاید 1/10 از ظرفیت هم در سال استفاده نمیشه. اینا میتونه کمک بزرگی برای صنایع تبدیلی ما، صنایع فولاد ما و صنعت حداقل انرژی بر ما هستش. مضاف به این که ما یه سری ناترازی در سالهای اخیر در حوزه انرژی داریم، در این مورد بحث‌های خوبی انجام شد و پیگیری‌های خوبی انجام شده و انصافا یک کمک بزرگی برای 5 استان شمالی ما که میتونه این ناترازی رو با مبادلات تجاری در حوزه انرژی با کشور ترکمنستان بتونیم حل و فصلش کنیم.
خب اگر که ما بخوایم این مبادلات تجاری رو بیشتر بکنیم و از اون ظرفیتی که برها دسترسی خوبی بهش داریم بیشتر استفاده بکنیم، آیا نیاز هست که ما در تقویت روابط سیاسیمون بکوشیم یا اینکه بخش خصوصی ما باید وارد تجارتی بشه که هم برای اون طرف مفید باشه هم ما بتونیم ازش بهره ببریم؟ اشکال کار کجاست و چرا ما این مشکلات رو زودتر حل نمی کنیم و این فرصت رو از دست میدیم؟ چون میدونیم کشورهای دیگه منتظر این نمیشن که ببینن ما چیکار میکنیم. اونها از فرصتهای پیش آمده به خوبی دارن استفاده میکنن. این ظرفیت چرا به طور کامل استفاده نشده؟
فرمان شما کاملا درسته. به این بخش پیوست رابطه تجاری بایست و رابطه سیاسی رو اول آدم هموار کنه تا بحث اقتصادی. الان ما مشکل سیاسی با کشور ترکمنستان نداریم.
نداریم، بله.
در مقطعی که یک رابطه سرد تجاری بود گذشت و داره جبران هم میشه. برنامه شما برنامه اقتصادیه و به هوشمندانه این سوال رو داشتیم. چرا باز همیشه داریم میگیم انشالله آینده، ولی همینی که هستش برای کشور دیگه نمیشینن. خط سوم انتقال گاز رو از کشور به کشور چین ترکمنستان در دست بهره‌برداری کرد و خط انتقال گاز به هندوستان رو داره 50% کاراشو داره پیش برده. اینا منتظر نمیمونه که ما بخوایم کاری انجام بده. تنها پاشنه آشید و میتونه تقویت کنه برای کشور سی‌آی‌اس ادبیات تجاری رو بخش خصوصی میدونه و دولت ها و دولت بایستی اعتماد کنن به بخش خصوصی. یعنی نمیتونیم صحبت از ارتقای روابط تجاری با کشورهای همسایه داشته باشیم ولی قوانین و مقررات بسیار سطح ابتدایی، شاید دعاها گذشته چنین کار نمی کنن و سالها و دعاها هستش که کشورهای در حال توسعه این روش ها رو منسوخ می دارن. یعنی این که بیان در داخل کشور بدون مطالعه یک سری بخشنامه و آیین‌نامه اجرایی بذاریم که دست و بال خدمتون عرض کنم تجار بازرگان رو بسته بشه برای تجارت، این خیلی ضربه مهلکی هستش. همین اتفاقات اخیری که در حوزه تجارت به وجود آمده، من مخالف اجرای این آیین مقررات و قانون نیستم. باید این اتفاق میافتاد یا دو سال پیش یا حداقل یه چند ماه دیرتر که تو این فصل بسیار حساسیه برای تجار و بازرگان ما. اینها هستش که آزاردهنده هستش. من به شما قول میدم امروزی که 600 میلیون دلار ما تجارت داریم، مبادلات تجاری داریم با کشور ترکمنستان، همه محصول، یعنی ما دلاری از این صادرات و مبادلات تجاری دولتی نیست. بخش خصوصی بیشتر هم بخش خصوصی هم مرزی که استانهای هم مرزی کردن وجود داره از این طرف داره انجام میشه. و اگر قوانین مقررات دست و پاگیر در حوزه تجارت تسهیل بشه، حداقل به کمک بخش خصوصی خدمات ما قانون گذاری بشه که هم منافع سیاست گذاری دولت عملی بشه و هم بخش خصوصی بازارش از دست نده، این مقررات تجاری در کوتاه‌ترین مدت به 3 میلیارد دلار قابل افزایشه. این 3 میلیارد دلار رو از کجا آمده که در اجلاس مشترک و بخش‌های دولتی هم دارن الان میگن 3 میلیارد؟ این محصول مطالعه و محصول رایدنی بخش خصوصی هستش.
آقای بهرامی، ما برای تجارت با کشور ترکمنستان نیاز به یک واسطه ترکمنی داریم، درسته این؟ یعنی باید یک فرد ترکمنستانی اینجا واسطه باشه که محصولات ما رو نیست این؟
نه من حدود دو هفته از کشور ترکمنستان آمدم. 150 اولین بار بود. ما استانها رو الان هدف قرار دادیم، یعنی استانهایی که 5 استان کشور ترکمنستان تو دستور کار گذاشتیم. ما دو هفته قبل در استان بالکان بودیم. 150 بازرگان همراه با 80 شرکت در قالب 80 شرکت این سفر رو داشتیم. حدود 27 تا قرارداد بسته شد بدون واسطه. این که تو فضاهای مجازی از کشور ترکمنستان به این نظر میگم، من همین باور ندارم و همین معترضم، گاهنم عدله
مطرح میشه. بله،
آره، کشور بسیار خوبیه، کشور دوسته، امترینه. ما با کمترین چالش رو توی حوزه تجارت داریم. ما مشکل ما برای رسیدن که فرمایش کردیم که چرا نمیرسیم، فقط مسائل داخلی خودمونه. بخشنامه مقررات شما این حذف کردن یا ممنوع کردن، همه با طرفه بازی میکنن، با طرفه بیان کار کنن، بذار تجار بازرگانان که بازار خودشون رو به دست میارن زود بازارشون از دست ندن با بخشنما. امروز پشت گمرکات مرزی ما چه در ریلی و چه در زمینی کامیون های زیادی بر اساس بخشنامه جدید دپو شد و بعضی ها بدقول شدن پیش مشتریشون.